سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن الجبت والطاغوت. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این مجالس و محافل رو به احسن الوجه از همه ما قبول بفرماید و این مجلس و محفل رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بدهد، برای شادی اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود نازنین آقا با عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی بفرستید. خدای علی اعلی به ما توفیق بده انشاءالله در خانه سید و سالار شهیدان آقا با عبدالله الحسین نوکری کنیم، نوکر باشیم در خانه سید و شهدان، نوکر خوبی باشیم، نوکر با معرفتی باشیم، نوکر با ادبی باشیم. حرمت این دهه ماه محرم الحرام رو نگه داریم تو این دهه و در این ایام، روز به روز، دقیقه به دقیقه به ابا عبدالله الحسین نزدیکتر بشیم، تقرب پیدا کنیم و در این ماه، در این ایام، در این ده روزی که خدا به این ده روز قسم میخوره، دیشب اشاره کردم نکردم نمیدونم، که خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر، به این ده شب خدا قسم میخوره، به قول طبری سنی میگی لیال عشر ده شب، ده شب اول ماه محرمه، و قیل عشرت عاشورا، عشره عاشورایی که خدا به این ده شب قسم میخوره. در این ده شب خدا ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. رفقا، یک جمله معروفی هست که بیچاره کسی است که ماه رمضان رو درک کنه و آمرزیده نشه. من همو حرف رو صد برابر در مورد دهه محرم میزنم. این منبری که الان هست، منبری که الحمدلله درست کردن، خدا خیرشون بده کسایی که این منبر بی خوبی رو درست کردن، قصه همون منبر پیغمبر رو شنیدید، منبر سپله گفتم اینجا به نظرم، که پیغمبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدند، اوائل که منبر نبود، که اوائل مثل ما رو صندلی میشست، قبلا همجور صندلی میشست، پیغمبر رو یک ستون چوبی بود، به اون ستون تکیه میداد، یک درختی بود وسط مسجد النبی، به اون وسط، به اون درخت وسط، ستون وسط تکیه میداد. بعد از مدتی عباس عموی پیغمبر گفت یا رسول الله یک منبر اجازه بده براتون سفارش بدم. فرمود سفارش بده. عباس عموی پیغمبر رفت پول داد، یک نجار یک منبر درست کرد، سپله مثل همین منبر، منبری سپله. بعد پیغمبر رو دعوت کردن، وقتی منبر رو آماده شد، پیغمبر که خواست بره روی منبر، رو پله اول که ایستاد آمین گفت، رو پله دوم ایستاد بازم آمین گفت، رو پله سوم ایستاد که بنشینه باز پیغمبر آمین گفت. خب این آمین های پیغمبر سه تا آمین روی منبر تا نشست، شیعه و سنی میگه صدای کی بلند شد؟ او ستونی که این وسط بود، که یک کنده درختی بود، در اصل یک درخت کهنه بود و افتاده بود وسط زمین مسجد النبی، او رو پیغمبر گفت قد نکنید، یک کنده درختی بود. پیغمبر وقتی روی منبر نشست، او کنده درخت، اون ستونی که الان معروفه به ستون حنانه، صدای گریش بلند شد، صدای گریه یک چوب، صدای گریه ستون، صدای گریه استون حنانه به قول ما بلند شد و تمام مردم هم شنیدن این صدای گریه درخت رو. اون روایت شیعه و سنی داره که پیغمبر از منبر آمد پایین، این ستون حنانه رو بغل گرفت، بغل گرفت، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، تا دیروز فخر و افتخار من ای بود که توی پیغمبر بعد از هر نمازت به من تکیه میدی و صحبت میکنی، تکیهگاه پیغمبر شدم، تکیهگاه پیغمبر شدم، افتخار من ای بود، خیلی قیافه میگرفتم، فخر میفروختم، کلاسی داشت برای ما. الان برای شما منبر درست کردن، دیگه 100 سال تو ما به ما درخت کنده، درخت قدیمی تکیه نمیده که. رو منبر عالی درجه یک میشینی سخنرانی میکنی. من تمام فخرم این بود که تکیگاه شما بوده و از فراق شما دارم گریه میکنم. یک وعده پیغمبر ازش دور شده داره گریه میکنه. مولوی یک شعری داره میگه که به ماها تیکه میندازه، به قول امروزی ها میگه کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. میگه یک چوب، ستون حنانه رو میگه، میگه یک چوب یک وعده فراق ولی خدا رو نتونست طاقت بیاره. کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. تو فراق ولی الله رو چقدر طاقت آوردی؟ چه مدته؟ منظور پیغمبر بهش گفت آرام بگیر، من بهت قول میدم منبر من در بهشت تو باشی، تو چوب درخت استون حنانه منبر من باشی در بهشت. و آرام شد. امام جعفر صادق میفرماد اگر این وعده پیغمبر نبود تا قیامت این چوب گریه میکرد، تا قیامت ستون حنانه ناله میکرد. حنانه اصلا یعنی ناله کننده. حنانه، مسجد حنانه رفتید دیگه بین کوفه و نجف، ناله کننده، ستون حنانه ناله کرد و پیغمبر آرومش کرد و بعد آمد روی منبر که نشست. سه بار آمین هایی که گفت، مردم گفتن آقا این آمین ها چی بود؟ بعضی ها دیدید توی ماهای هم هستن، تو هم مذهبی ها، تو شیعیان گیر میدن، میگن آقا حضرت زهرا چرا در فراق پدر اینقدر گریه کرد؟ بابا شیعه و سنی میگه در فراق پیغمبر یک چوب زجه زد، یک چوب زجه زد. حالا حق میدیم به دل حضرت زهرا سلام الله علیها که شب و روز در فراق پیغمبر گریه کنه، و اونم حضرت زهرایی که پیغمبر را میشناسه، کمال معرفت به پیغمبر داره. حالا پیغمبر وقتی رو منبر نشست، گفتن آقا این سه تا آمین هایی که گفتید قصه چی بود؟ فرمود رو پله اول که ایستادم، جبرئیل کنار من دعایی کرد، من آمین گفتم، گفت ملعونون ملعون، از رحمت خدا به دور باشد، از رحمت خدا به دور باشد کسی که اسم توی پیغمبر رو بشنود و به احترام تو صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. الله سلام محمد و آل محمد، حج من. این حرف جبریل رو که گفت، گفتم آمین آمین. رو پله دوم ایستادم، جبریل دوباره دعا کرد، گفت ملعون ملعون، از رحمت خدا دور باشه، از رحمت خدا دور باشه کسی که پدر و مادر را درک کند و آمرزیده نشود، پدر و مادر را درک کند و آمرزیده نشود. پدر و مادر دارید، اگر آمرزیده نشدید ملعونید. دعای جبرئیله و پیغمبرم پشبندش آمین گفته. برادرا، رفقا، دم این ننه باباها رو ببینید. اگر خیر دنیا و آخرت میخواید نسبت به پدر و مادر کوچیکی کنید. هیئتیا، مذهبیا، متدینا، حسینیا، از اهل بیت یاد بگیریم، از امام حسین یاد بگیریم، از علی الاکبر یاد بگیریم، احترام بزرگ کوچیک خالیمون بشه. در روایت داره ما تکلم الحسین بین یدی الحسن احتراما لاجله، وقتی امام حسن مجتبی می نشست جلوی امام حسن مجتبی، امام حسین کلامی حرف نمی زد، کلامی حرف نمی زد. ما تکلم الحسین بین یدی الحسن، چرا؟ چون امام حسن نشسته. وقتی امام حسن نشسته من امام حسین کوچکترم، 10 ماه از این بابا کوچکترم، از برادرم کوچکترم، نباید صحبت کنم. الان برادر کوچیکه همچی برادر بزرگرم میزنه نفس طرف بند میاد، دیگه نمیتونه حرف بزنه، حرفم میزنی برادر شب السلام. امام حسین شما توی تاریخ دیدید اول فضل العباس جلو امام حسین حرف زده باشه؟ یا امام حسین جلو امام حسن صحبت کرده باشه؟ یا امام حسن جلو امیرالمومنین حرفی زده باشه؟ وقتی امیرالمومنین نشسته باشه امام حسن سخنرانی کنه، یک حرفی بزنه، یک جا داره سخنرانی کرده. و هم قصه حضرت زهرا زیاد شنیدید دیگه. حضرت زهرا امام حسن ده هر روز آماده میکرد، میگو برو پای منبر بابام رسول الله بنشید، قصه معروف. هرچی این پیغمبر روی منبر صحبت کرد همون صحبت ها رو بیا پیش من مادر انجام بده، یک جور تربیت دیگه. امام حسن مجتبی می آمد پای منبر پیغمبر می نشست، بعد می آمد پیش مادرش حضرت زهرا، مثل پیغمبر عبا می پوشید، مثل پیغمبر عمامه می پوشید، می آمد روی یک کرسیشه می نشست، بعد مدل پیغمبر امام حسن صحبت می کرد به تیپ پیغمبر، اما حرفای پیغمبر رو برای مادرش از زهرا میگفت. حضرت زهرا یک روز به امیرالمومنین گفت، گفت علی بیا ببین توی خانه این پسرمون امام حسن وقتی صحبت میکنه که انه بابام رسول الله حرف بزنه، کلمه به کلمهش میاد اینجا انتقال میده، تمام حرفای پدرم رو میاد اینجا با همون تیپ و با همون جس و با همون تکیه کلام ها میاد عنوان میکنه. شنیدنیه. امیرالمومنین یک روز آمد پشت پرده قایم شد، پشت پرده قایم شد. امام حسن مجتبی آمد پیش مادر، خب بچه اولاد جلوی مادر خیلی چیه راحته دیگه. آمد پیش مادر و حضرت زهرا فرمود که حسن جان پای منبر بابا بودی؟ گفت بله. پیغمبر صحبت کرد؟ بله. آماده ای؟ بله مادر جان. آمد و نشست و به همون تیپ پیغمبر خواست حرف بزنه، زبانش به لکنه افتاد امام حسن. باز دوباره خواست حرف بزنه، زبانش بند آمد. هر روز قشنگ صحبت میکرد، او روز زبان بند آمد. باز خواست حرف بزنه، باز دید نمیشه، تو دست انداز افتاده. حضرت زهرا گفت پسر چیز قشنگ صحبت نمیکنه؟ گفت یا امه، کل لسانی و قل بیانی لعل سیدن یرعانی. گفت مادر زبونم بند آمده، فضا سنگین شده. میگن بعضی ها فضای مجلس سنگین شده. فرمود کل لسانی قل بیانی، زبانم بند آمده، به لکنت افتادم، به گمانم سیدن یرعانی یا یرانی دو جورش آمده، به گمانم آقای بزرگی همین طرف آقاییم شده در حرفای من رو گوش میده. جو سنگینه. امیر المومنین دوید امام حسن مجتبی رو بغل گرفت، فرمود تو را دوست دارم. وجد تو که بعضی میدونی یعنی چی؟ یعنی جان منی، قلب منی. وجد تو که بعضی. بعد امیرالمومنین فرمود نه، وجد تو که کلی، تو تمام وجود بابات امیرالمومنین. اگر یک بلایی بیاد آرزو داره ما دارم به من علی بخوره به تو نخوره، همین قصه هایی که یک پدر به فرزند میگه. منظور اینا جلوی مثلا امیرالمومنین سخنرانی نمی‌کردن. امیرالمومنین یک شمه از صحبت‌های امیرالمومنین نهج البلاغه. ابن ابی الحدید معتزلی سنی عباسی وقتی نهج البلاغه را شرح میده میگه دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. سنیه، میگه این کلام علی ابن ابی طالب نمیتونیم بگیم کلام خداست، از یک طرف هم نمیتونیم بگیم کلام خلق خداست. از کلام خدا یک پله پایین تر، از کلام خلق خدا 1000 پله بالاتر. ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم، متحیریم. اسم کلام امیرالمومنین خطبه را چی بگیم؟ بگیم خطبه خدایه یا خطبه خلقه؟ نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم. چه نامم؟ شه ملک لافتارا. ای امیرالمومنینی که خودش میگن نحن امراء الکلام، ما امیران کلامیم، ما خدای سخنیم، ما خدایگان سخنیم، نحن امراء الکلام. ای امیرالمومنین نهج البلاغه شمه از 5 سال سخنرانی شد، مال زمان خلافت شد دیگه، از اول تا آخر خلافت امیرالمومنین 5 سال نشد، یک چیکایشو برداشتن نهج البلاغه شده. ای امیرالمومنین 33 سال با پیغمبر بود، 33 سال با پیغمبر اکرم بود، یک جمله ببینید جلو پیغمبر حرف زده باشه؟ حرف نزده. چرا؟ چون پیغمبر نشسته اینجا. میگم حرمت بزرگتری کوچکتری توی ماها گم شده، حرمت فرزند و پدری گم شده. جلوی پدر صدا کلوف میکنیم، جلوی مادر تشر میزنیم، بعد میگیم آقا شرق جوان مرگی زیاد شده. روایت هایی که دارم میگم شاید 1000 بار شنیدید. امام جعفر صادق با رفیقش داشت راه میرفت، پیرمردی بود رفیق امام جعفر صادق، یواش یواش راه میرفت، پسر این پیرمرد پشت سرش باباش بود، حوصله‌اش سر رفت، گفت بابای ما خیلی شلماشلی راه میره، جلو زد از باباش، 3 قدم جلوتر از پدر برداشت. امام جعفر صادق صدا زد قف یا غلام، بایست. تا ایستاد گفت چی شده؟ گفت 3 قدم از پدر جلوتر برداشتی، 30 سال عمرت کم شده. میانان 30 سال عمرت کم شد نسبت به پدر و مادر. اگر کسی کوچیکی کنه، تواضع کنه، خدمت کنه، عمرش زیاد میشه، دنیاش خوب میشه. قبلا گفتم اینجا تو روایت امام سجاد میگه اگر میخواید نون دنبال شما بدوه، به پدر و مادر خدمت کنید. اگر میخواید دنیا دنبال شما بدوه، نسبت به پدر و مادر کوچیکی کنید. ماها متاسفانه مخصوصا هیئتی ها، من همین سفر کربلایی که آخرم یه هفته پیش آمدم، یک روز سر سفره، سر قضا، یک بابای خیلی اصلا عجیب بد تلخ بر من گذشت، یعنی سر میز قضا گریم گرفت، بدبختی قدم نمیتونیم جلو کسی گریه کنیم، ولی خیلی سخت گذشت بر من، گریم گرفت. بابا ها آمد پیشم نشست، آقا یک مشکلی دارم، شاید نتونم قشنگ انتقال بدم، ولی خیلی سخت بود برای من. بابا از این باباهای تقریبا وضعش خوب در فلان بازار مشهد که بگم همه میشنسید، یک جور این ملتمسانه با من حرف میزد. یک پسر دارم، این با همه خوبه، با کار رفقاش خوبه، با همکاراش خوبه، هیئتیه، مذهبیه، متدینه، خیلی با همه خوبه، ولی با من و مادرش خوب نیست. همین رو گفت، خدا شاهده میخواستم گریه کنم. گفت بد حرف میزنه، میخواییم بشینیم با ما یکم حرف بزنه. بابا بچه بزرگ کرده که این بچه بیاد ور دل ننه بابا بشینه با پدر مادر حرف بزنه، چاق سلامتی کنه. گفت این پسر با ما حرف نمیزنه، التماسش میکنیم جلو مردم تشر میزنه. بعد مرده گریهش گرفته بود، مرده نمیتونه گریه کنه. میگفت حالا من جهنم، مادرش گناه داره، مادرش گناه داره. بابا تمام لذت پدر و مادر ایه که ای بچه ما بشینه با ماش. آدم زیاد شنیدید دیگه، قصه علی اکبر زیاد شنیدید. امام حسین فرمود این لوحات زبان من دو توی دهنت بگذار. مرحوم کافی میگفت از قول شیخ جعفر ششتری نقل میکرد، حملیه این یک وجهی ذکر میکنن، میگه بابا نوعا بابا ایطوره، بابا تا بچه کوچیک داره، هر وقت دلش تنگ میشه میاد بچه رو بغل میکنه. همینطور هست یا نیست؟ بچه ما 1 سالشه، 2 سالشه، 3 سالشه، 5 سالشه، میایم بغلش میکنیم، خسته و کوفته میریم خانه، 5 تا 6 تا منبر میریم، همین بچه کوچیک میاد یک کمی زبون میریزه، از خستگی آدم در میره، بغلش میکنیم، ماچش میکنیم، میبوسیمش، اصلا جون میگیره آدم. بچه وقتی کوچیکه 4 سال 5 سال 6 سال، پسر وقتی بزرگ میشه دیگه بی اعتنا میشه به پدر و مادر. نه ای که بی اعتنا میشه، تیپش این طوره، او هم غرور میگیره، او را جو او را میگیره. پسره بزرگ میشه، هرچی بزرگ میشه بابه هد دوست داره ماچش کنه، دوست داره بغلش کنه. خودم پسرم 8 سالشه، میخوام میره بغل کنم، دیدم میبینم دیگه نمیشه. الان منوز ما پر رویم بغل میکنیم، ولی میبینیم دیگه نمیشه، داره مثل پارسال دیگه نیست، مثل پرارسال نیست، داره بزرگتر میشه. او هم قیافه میگیرم، ما هم قیافه میگیریم، حالا هر کسی کلاس گذاشت ما هم کلاس میگذاریم، و دیگه کم میشه، فاصله میفته. 10 ساله بشه بیشتر، 12 سال بیشتر. آرزو یک پدر ایه که بچهش بشینه باش تخمه بشکنه بکنه، مثلا دارم خیلی غلطو حرف میزنم دیگه، بچه بیاد با باباش بره شیرموز بخوره، بره پارک بشینه حرف بزنه، داستان بگه، قصه تعریف کنه. بچه وقتی بزرگ میشه فاصله میگیره. شماهای حتما همینطورید، از پدر و مادر فاصله نگیرید، مخصوصا تندی نکنید. این مرده یک جمله گفت، گفت آقا شما که صحبت میکنید فکر میکرد ما حرف میزنیم، 4 تا پیرمرد 90 ساله حرف ما رو گوش میده، حالا او بچه جوونیه حرف ما رو گوش میده. گفت شما حرف میزنید، مثلا خوب حرف میزنید، شماره تلفنی طرفو تا یه پسرم بیاد، فقط بهش بگو بیاد با ما یکم حرف بزنه. خدا شاهده الان خودم میگم اعصابم خرد میشه ها، شاید ماهای میتور شدیم، خیلی سخت. ننه بابای آدم میگه بیا حسن، حسین، علی، بیا بشین یک نیم ساعت بشین اینجا، کار دارم بابا، کار دارم ننه، میخوام برم، خسته ام، بیا بشین بابا اینجا یک دو کلامم دیگر رو ببینیم. امام جعفر صادق میفرماید شیرین ترین لذت دنیا برای انسان ایه. این لذت های دنیا اصلا لذت نیست. میدونید فلاسفه حکما در مورد لذات دنیا که صحبت میکنن میگن آقا این لذات دنیا لذت نیست، اینا دفع علمه. لذات دنیایی، حالا عرفای قلوم به سلومت داریم میگیم نصف شبیه، دفع علمه. دفع علم، علم یعنی یک احتیاج، یعنی درد. شما دستتون خدایی نکرده خیلی درد میکنه، خیلی درد داره، شب تا صبح اذیت میکنه، دمدمای سحر این دردش ساکت میشه، میگید آخ کیف کردم. دردش ساکت میشه لذت میبرید، خوابتون میبره. این لذت نیست، این دردی بوده، این درد ساکت شده. تمام لذات دنیا رو فلاسفه همین میگن، میگن لذات دنیا دفع علمه، رفع علمه. شما تشنه اید، خیلی تشنه اید، میایید آب میخورید، کیف میکنید، لذت میبرید. این تو آب خوردن لذت، نه تو ای که شما تشنگی شما برطرف شده داری کیف میکنید، ولی وقتی که سیراب باشه همین آب رو بخور کیف میکنید، از خسته هم میشه دیگه. گرسنه اید، این گشنگی شما رو خیلی اذیت میکنه، میرن یک شیشلیک میگذارن میخورید، میگن آقا چیکار کردی شیشلیک خوردیم، چقدر مزه داد، چقدر کیف کردیم، چی لذتی بردیم. لذت دنیا ایه که آقا این شیشلیکه لذت نداشته، شما گشنگی شما برطرف شده. و الا وقتی که سیر باشی 100 تای غذای آنچنانی هم باشه، مایی چای هم باشه، نمیتونی بخوری، کیف نمیکنی، کیف نمیکنی. اون لذت یک دردیه که برطرف شده. لذات دیگه دنیا هم همینطوره ها، حالا دیگه نمیشه روی منبر بگم، لذات دیگه دنیا هم همینطوره. از امام جعفر صادق سوال کردن آقا لذت دنیا به نظر شما چیه؟ فرمود بالاترین لذت دنیا برای یک انسان ایه که خدا بهش یک پسری بده، پسر رشد کنه، آقا بشه، رشید بشه، با عرضه باشه، متدین باشه، جلوی بابا را بره. از این لذت توی دنیا چیزی بالاتر وجود نداره. این به نص کلام امام جعفر صادقه. وقتی این پسر جلوی بابا را میره، پسر خوشتیپ، خوشقیافه، خوشگل، مؤمن، با ارزه وقتی جلوی بابا را میره، بابا هم نگاه میکنه کیف میکنه، کیف میکنه، هم بچهش نگاه میکنه کیف میکنه، بالاترین لذته. برید با پدر و مادراتون یک ذره جفت و جور بشید. این مرده بند خدا گفت سر سفره لقمه رم زهر کرد به جون ما با یه حرفش، زن نتونیم دیگه غذا بخوریم، ولی گفت که این شماره شما رو میگیرم، این پسر مثلا بیاد منبر پای صحبت شما، یک ذره با ما مهربونتر باشه. ما پدرشیم، ما مادرشیم. یک حساب دفتری گفت 30 میلیون پول بای داد، از دست داد، میگفت فدای سرش 30 میلیون تو یک حساب کتاب، میگفت فقط بشینه با ما حرف بزنه، به سر ما تشر نزنه، به سر ما اخم نکنه، همشی با حالت التماس میگفت. جدن آدم دلش سوخت، یعنی واقعا آدم احساس میکنه یک عده مستر میشن، بدبخ میشن، یعنی میگم من احساس فلاکت میکنه طرف، میگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. پسرش از یک طرف بیگانه باشه میگه برو بلا به شکل دستن نگان ای صد مرد برابر قیافه میگه، ولی پاره تنشه، میخواد دوست داره باش صحبت کنه. اگر کسی پدر و مادر داره و آمرزیده نشه، پیغمبر میفرماید ملعونه، جبرئیل میفرماید ملعونه. پدر و مادرها رو دریابید رفقا، خیلی مواظب باشید. شب از هیئت رفتید دست صفای پدر و مادرتون رو ماش کنید. یک نعمتی ای پدر و مادر آدم قدرش رو نمیدونه، وقتی که زیر خاک میرن تازه میفهمه. خدا شاهد اگر اول مرد دنیا باشید، این بلا به سر من آمده دارم میگم، اگر اول مرد دنیا باشید، اگر را برید زمین زیر پای شما تکون بخوره، اگر تمام عالم مطیع شما باشه، یک پدر پوست و استخوانی که توی خانه افتاده باشه، دنیا برای شما حمایته. اصلا کوه، پدر اصلا پشت سر آدم کوه. آدم زمانی احساس فقر میکنه که پدر از دست بده. من برای خودم رجل رشیدیم، این بابای ما مریض، سکته کرده، افتاده توی خانه، کاری از دستش بر نمیاد، ولی همین که میمیره احساس میکنه آدم بیکس شده، احساس میکنه آدم تنها شده، احساس میکنه یک حامیش از دست رفت، تنها شده، احساس غربت میکنه، احساس ترس میکنه. قدر پدراتون رو بدونید، برید دستش رو ماش کنید، برید پاشون رو ماش کنید، یک جوری دست و پای اینها رو ماش کنید که گریهشون در بیاد. در روایت داره اگر اشکشون در آمد دعا کنن، 100% دعاشون مستجابه. دعایی که 100% مستجابه دعای پدر و مادر. برو اینقدر دست مادر تو ببوس تا اشکش در بیاد، بگو مادر غلط کردم، مادر من بد بودم، مادر من اشتباه کردم، مادر. اینقدر دستش رو ببوس اشکش در بیاد، اشک پدر باز بدتره به نظر من. پدر خدایی نکرده نفرینم کنه، فاتحه طرف رو میخونه، دعایم کنه، دعاش مادر همجوری هر ساعتم دعا میکنه، هر ساعتم نفرین میکنه. مادر طفلی ها چیزی نداره، هی ناراحت میشه نفرین میکنه، الهی بری زیر ماشین، بعد نیت میکنه زیر ماشین اصلاح بری مثلا، ولی الهی بزنم قربون دید، الهی تو چی بشی، علا بشی، بلا بشی، همجوری دعا هم میکنه، خدا خیرشون بده. ولی پدر قده، پدر نه علیکی علیکی دعا میکنه، نه علیکی علیکی نفرین میکنه، ولی اگر آه بکشه زندگی آتش میگیره، آه بکشه زندگی نابود میشه. مواظب باشید، خدا شاهد شما مثل برادرای کوچکتر و بزرگتر منید. میخوام توی زندگی شیرین، اصلا هیئتی ها باید شیرین زندگی کنند، باید مست زندگی کنند. قبلا گفتم اینجا امام زین العابدین میفرماید ان الله تبارک و تعالی جعل اربعه فی اربع، خدای علی عالی چهار چیز قرار داده. برکت العلم فی تعظیم الاستاد، اگر کسی میخواد علمش برکت داشته باشه، استادش رو احترام کنه، علمش برکت پیدا میکنه. دوم ولذت العیش، لذت العیش یعنی لذت زندگی، و لذت العیش فی بر الوالدین. می فرماید اگر کسی میخواد تو زندگی کیف کنه، مستانه زندگی کنه، شیرین زندگی کنه. و لذت العیش فی بر الوالدین، لذت زندگی رو خدا تو چی قرار داده؟ تو احترام به پدر و مادر. شما برید به پدر و مادر احترام کنید، کوچیکی کنید، تواضع کنید، خوبی کنید، یک مرتبه میدید زندگی رو غلطک میفته، زندگی شیرین میشه، زندگی خوش میشه. و الا خدا شاهد تمام حرفای من را اگر دروغ قبول میکنید یه حرفم رو جدی بگیرید. و الا رفقا برای یک لقمه نون باید صبح تا شب بدوید، برای یک لقمه نون جلوی هر کس و ناکسی باید گردن کچ کنید. اگر هم عشق دنیا رو میخواید خوب زندگی کنید، نسبت به پدر و مادر تواضع کنید. پیغمبر اکرم فرمود، یه حرفا رو نمیخواستم، حرفا همجوری آمد، پیغمبر فرمود وقتی که این منبر روی منپایی اول منبر آمین گفت. آقا این چی آمین بود؟ جبرئیل گفت هر کس اسم تو رو شنید بر تو صلوات نفرسته خدا لعنتش کنه. پله دوم آمین گفت. چرا آمین؟ جبرئیل فرمود هر کس که پدر و مادرش رو درک کنه آمرزیده نشه خدا لعنتش کنه. هر کس که پدر و مادر رو درک کنه آمرزیده نشه خدا لعنتش کنه. پیغمبرم آمین گفته. پله سوم چرا آمین گفتی یا رسول الله؟ جبرئیل فرمود هر کس ما رمزون رو درک کرد آمرزیده نشد خدا لعنتش کنه. ما رمزون 30 روز رحمت الهی دیگه تو مارمزون پخش میشه. تو مارمزون شما منبر میرید، روزه میرید، حدیث میشنوید، روزه میگیرید، گریه میکنید. کسی تو مارمزون بخشیده نشه بدبخته، ملعونه. بینی و بین الله شماها تو مارمزون بیشتر گریه میکنید یا تو دهه محرم؟ تو مارمزون بیشتر روزه میرید یا دهه محرم؟ تو مارمزون بیشتر مسجد میرید یا دهه محرم؟ تو مارمزون خدا و اهل بیت بیشتر صدا میزنید یا تو دهه محرم؟ ای که خدا به لیال عشر قسم میخوره، به ای ده شب قسم میخوره، اگر کسی دهه محرم رو درک کرد بخشیدن نشد خدا لعنتش کنه به قول پیغمبر، ملعونه. ای دهه محرم رو قدر بدونید. خدا شاهده خدا گناهان ما رو بخشیده، نه الان، دیشب بخشیده. وقتی که گفتیم یا حسین و عشق از چشممون جاری شد بخشیده. خدا شاید عقیده منه، نمیخوام مجلس داغی کنم که من هر کار رو یاد ندارم، که عقیده من این همون لحظه ای که آمدید تو مجلس عزای سید الشهدا شرکت کردید، همین لباس سیاه رو پوشیدید، خدا شما رو بخشیده. بخشیده میشیم، ولی این ادامه بدیم. این دهه محرم رو قدر بدونیم رفقا. دهه محرم رو به تاسوعا میره، رو به عاشورا میره. تا میتونید این سیستم رو با خودتون همراه کنید، هر زمانی که گیر شدید بگید یا حسین، هر زمانی که گرفتار شدید بگید یا حسین. خدا شاهده نمیگذرد به زمین بخورید. اینا رو دیگه 100% میگم، نمیخوام خیلی حرفای حاشیه‌ای بزنم. این شب و روزا باید بیشتر روزه بخوانند و شما گریه کنید. ولی یک آقایی است الان آمریکای، دکتر احمد مهدوی دامغانی، بیت آیت الله مهدوی دامغانی رو میشناسید؟ نمیدونم میشناسید یا نه. چاره شهدای آیت الله مهدوی دامغانی، خیلی بیت معظم و بزرگ و خاندان مجللی دارن، همه فریخته، یعنی همه اهل علم و دانشن. خدا آیت الله مهدوی دامغانی روز شهادت امام جعفر صادق رو منبر مرد، رو منبر روزه میخوان مرد، همونجا هم دفنش کردن تو چارای شهدا روبروی باغ نادر پشت هتل القدیر به قول ما بیتش، الان کتابخانه حسینیه. آیت الله مهدوی اصلا بیت مهمیه توی مشهد، از زویوت مهمه. یک برادری دارن این بزرگواران به نام دکتر احمد مهدوی دامغانی، دکترای حقوق زمان شاه جزء دکترای حقوق اول ایران بود. دکتر احمد مهدوی دامغانی، یک مرتبه ای به ذهنم آمد بگم و الا خیلی لازم چی نمیدونستم صحبت کنم. اینا ایشون اول انقلاب خب انقلابی نبودند، رفت آمریکا، خیلی با سیاست و این چیزها موافق نبود، رفت آمریکا دکتر، ولی اونجا هم هست بسیار مقدسن، آدمای خوبی ان، حالا سلیقه شون نمیگیره، کار به عرفا نداره، سلیقه شون نگرفت و اختلاف نظر رفتن آمریکا. دکتر احمد مهدوی دامغانی که الان در آمریکا هم استاد حقوق و من مقالات شکیدینم، حتی یک کتابی رو از در چی بود که ایشون خطی بود از کتابخانه آمریکا تصحیح کرد فرستاد پیش آیت الله العظمی مرعشی نجفی، از کتابای خطی بود، حالا اسم کتاب رو فراموش کردم. ایشون نقل میکنه یک مجله تو فرانسه چاپ میشه، ایرانیای مقیم فرانسه، اونا هم از ضد انقلابن، حالا امشب ما رو نگیرن خوب همش، او مجله گردونه، من دارم فقط نقل میکنم، یک چیزی اصلا کار به حواشیش ندارم، مجله گردون ایرانیای مقیم فرانسه این مجله رو مینویسن، مجله علمیه، حالا او طرفی هم هستن یک مقدار. در مجله گردون در فرانسه این دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد حقوق دکترای حقوق مقاله مینویسه، یک مقالش اینه توی مجله گردون که زیارت عاشورای امام حسین آذربایجان را آزاد کرد، اسم مقالش اینه، مجله گردون. اونجا مینویسه این آقای مهدوی دامغانی، میگه من زمان طاغوت توی تهران دفتر ثبت اسناد داشتم، محضر داشتم، زمان شاه ثبت اسناد محضر رئیس دفتر بودم، دکترای حقوقم اون موقع کم بود، خیلی وضع ما خوب بود، این دفتر ثبت اسناد سندهایی که میزدیم نوعا مثلا درباری ها میامدن پیش ما، ارباب رجوع ما، مراجع کننده های ما اهل دربار بودن. یک روز تلفن دفترخانه زنگ زد، آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی بله از دفتر دکتر حسین علا با شما تماس گیره، دکتر حسین علا نخست وزیر زمان شاه، آقای دکتر حسین علا میخواد وصیت نامه تنظیم کنه، میخوان فردا نه پس فردا هیچ کسی رو قبول نکنی با عنوان مشتری، آقای دکتر حسین علا میخواد وصیت نامش تنظیم کنه. میگم ما حسین علا نخست وزیر شخصیت مهم، گفتیم آقا دکتر میخواد بیاد اینجا، گفتن بله، گفتم شما اجازه بدید ما خدمتشون میرسیم، ادب کردم، بالاخره نخست وزیر مملکته، ایشون تشریف نه ما بادم و دستگاه میایم منزلشون، آدرس منزل دکتر حسین علا رو گرفتیم، گفتن ماشین میاد خودمون شما رو پس میبریم. میگه در فلان نقطه شمیرانات خانه مجللی بود، رفتیم خانه دوبلکس طبقه دوم، گفتن جناب دکتر حسین علا نخست وزیر سابق اینجا نشسته. میگه رفتم و دکتر حسین علا نشسته بود و عرض ادب کردیم و گفت میخوام وصیت نامه تنظیم کنم و این اسناد منه، اینا مثلا املاک منه. من ادب کردم نسبت به دکتر حسین علا، احترام کردم، گفتم آقا ما قدردان زحمات شما هستیم. دکتر حسین علا میدونید زمانی که شوروی انگلیس تو سازمان ملل از بر علیه ایران شکایت کرد، بحرین از ایران گرفت، این بحرین مال ما بود زمان پهلوی، شکایت کرد بحرین گرفت، روسیه شوروی هم همون زمان شکایت کرد آذربایجان رو بگیره، همین آذربایجان تبریز ارومیه اردبیل اینها، اینا رو می‌خواست ملحق کنه به این آذربایجانی که الان هست، اینم شوروی شکایت کرد، دو تا شکایت بحرین که گرفتن کلکش کنده شد. سر دعوای آذربایجان دکتر حسین علا تو سازمان ملل یک سخنرانی کرد، مذاکراتی داشت و فلان و اینا، یک سخنرانی کرد، این سخنرانی اینقدر عالی بود که تمام سازمان ملل به نفع ایران رأی دادن، اینا همه به نفع شوروی می‌خواستن رأی بدن، آذربایجان رو بگیرن. دکتر احمدی دامغانی میگه من به دکتر حسین علا چی بحثی الان توی ایام محرم دارم میگم، ولی نمیدونم یک مرتبه به ذهنم رسید، میگه از این دکتر حسین علا تشکر کردم، گفتم ما ایرانی ها قدر شما رو میدونیم، او زحمتی که شما کشیدید، او سخنرانی که شما تو سازمان ملل انجام دادید، ما ممنوندار شما هستیم، اگر شما بودی سر بحرین هم میامدی همین حرف هم میزدی میتونستیم بحرین پس بگیریم، ولی شما نبودید بحرین فرید، ولی سر آذربایجان صحبت کردید، خوبم صحبت کردید، عالی هم صحبت کردید، تمام اعضایم به نفع ایران رای داد. میگه این پیرمرد یک نگاهی کرد گفت که آذربایجان رو من آزاد نکردم. خوب آدم بفهمه قدر خودش رو، قد خودش رو بفهمه. گفتم نه، بعد از سخنرانی شما آذربایجان دیگه به اسم ایران خورد، این باقی مانده آذربایجان. گفت آذربایجان رو زیارت عاشورای ابا عبدالله آزاد کرد. دیدیم ای چی داره میگه این پیرمرد کرواتی، این پیرمرد نخست وزیر زمانش، از توی فضا نیستن اونا. خب آقای احمدی دامغانی مقدسن، بیت علم و عالم و اجتهادن. گفتم چطور؟ گفت همین قدر به شما بگم، من رو بردن سازمان ملل، قرار بود فردا ما مذاکره کنیم، مباحثه کنیم، مناظره کنیم، حرف بزنیم و از ایران، از آذربایجان ایران دفاع کنیم. 5 به علاوه 1 او طرف بودن، شوروی هم او طرف بود. شوروی اگه جوری دم اینا رو دیده بود که قرار بود همه اینها به نفع او رأی بدند و تمام شواهد و ادله بر علیه ایران بود. من آمدم شواهد دیدم، ادله را دیدم، حرفای اونا را دیدم، دیدم تمام این دولت هایی که حق رأی دارن تو سازمان ملل بر علیه ما، یعنی همه میخوان بر علیه ما حکم میدن. از یک طرف یک دفاعیه رو وزارت امور خارجه تنظیم کرده بود، داده بود به من دکتر حسین علای نخست وزیر، از این دفاعیه رو باید از رو بخوانی، این دفاعیه دیگه که تو سازمان ملل باید ده. میگه من این دفاعیه رو خواندم، دیدم این دفاعیه در حد اینا نیست، اصلا 100% مردود میشه، 100% رد میشه. این حرفایی که زده میفهمم که در مقابل اونا نمیتونه کمر به کمر بشه. گفتیم خدای دیگه حکم بر علیه ما صادر شد، اولا اینا خودشون بیدل میرخصن بر علیه ما حکم دادن، این دفاعیهش هم که یک دفاعیه نیست، که شواهد نداریم، دلیل نداریم، کس نداریم، همراه نداریم. خیلی مصر شدم توی آمریکا، همینجور که استرار به من دست داد، یک دفعه یادم آمد، من دکتر حسین علا یادم آمد که من بچه که بودم بابای من در بغل میگرفت، نوازش میکرد، میگفت پسر اسمت رو حسین گذاشتم که هر زمانی گرفتار شدی به صاحب اسمت متوسل بشی، تو را به صاحب اسمت سپردم، هر زمانی که مستر شدی خدا را به حسین قسم بده و از این اسم کمک بگیر، خدا تو را نجات میده. یادم آمد از این بچگی ما، گفتم خدای الان وقت کمک گرفتن از این امام حسین دیگه، ما که یک آن کار بکاری بابا نداشتیم دیگه، الان گرفتاریم ببینیم چی کار. گفتم چطور باید به ابا عبدالله الحسین متوسل بشیم، یاد نداشتم، درباری تمام بودن دیگه. گفتن 3 تا بازرگان تاجر ایرانی هستن، این آدم های خوبی هن. گفتم اینا رو بیارید. دکتر حسین علا اینا رو خواست، آقا بخوام به امام حسین متوسل بشم باید چیکار کنم؟ یکی از اینا گفت زیارت عاشورا بخوام. گفتم زیارت عاشورا چیه؟ میگه بیگانه بودم از این حرفا. گفتم زیارت عاشورا چیه؟ گفت براتون میاریم. رفت یک کتابی آورد، گفت زیارت عاشورا. گفتم چجور باید بخونم؟ گفتن وضو بگیر، رو به قبله بشین، زیارت عاشورا بخون. این توسل به ابو عبدالله همیه. دکتر حسین علا برای دکتر احمد مهدوی دامغانی نقل میکنه، میگه رفتم وضو گرفتم، سجاده پهن کردم، نشستم تنهایی توی اتاق، زیارت عاشورا خواندن و گریه کردن، یا ابو عبدالله، یا ابو عبدالله الحسین به دادمون برس، دریغ از ایران که ویران شود، کنام پلنگانش ایران شود، یا ابو عبدالله، ای آذربایجانی ها، اینا سینه زنای تو، یعنی اینا گریه کنای تو، یعنی اینا عاشقای تو، یعنی حیف شوروی اینا رو از ما بگیره. میگه گریه گریه گریه، زیارت عاشورا یک مرتبه دیدم شخدی دلم آرام شد، چی آرامشی گرفتم، چی تمعنینه ای گرفتم. زیارت عاشورا تموم شد، دو رکعت نمازم خواندم، گفتم میخوام بخوابم. خوابیدم راحت، تو صبح خوابیدم، خوابیدم بلند شدم، دیدم یک جور اعتماد به نفس خدا به من داده، یک راحتی، یک آسایش خیلی خاص، یک آرامش خاص. برگه اون برگه که تنظیم کردند رفتیم و نوبت ما شد تو سازمان ملل، شوروی اینها هم صحبت کردن، نوبت ما شد، من آمدم این برگه رو به زور بخونم، تنظیم شده از طرف وزارت امور خارجه بسم الله الرحمن الرحیم. هر جا رو که میخواندم بعضی جاهای لغت ها پس و پیش میشد که انهو، یک حرف دیگه رو دهن من میامد، یک صحبت دیگه روی دهن من میامد که خودم تنظیمش نکرده بودم، خودم آماده نکرده بودم، خودم از قبل مهیا نکرده بودم. گفتم آقا کار یک جور گرفت، این سخنرانی یک جور گرفت. به امداد ابا عبدالله الحسین یک مرتبه دیدم همه دول خصمی که قرار بود بر علیه ما حکم صادر کنن ایستادن همه مثلا به کفزنی و تشویق و های و هوی، همونجا آذربایجان به نام ایران زده شد و برگشتیم. دکتر حسین علا گفت، گفت اگر کسی کاری کرده و ابا عبدالله الحسین بوده نه من نخست وزیر ایران. چی میخوام بگم؟ هر زمانی گرفتار شدید بگید یا حسین، هر زمانی که مستر شدید از ابا عبدالله الحسین کمک بگیرید، بگید یا ابا عبدالله ما رو بابامون دست تو سپرده، یا ابا عبدالله الحسین ما کسو کار نداریم. تازه کسو کاری هم داشته باشیم چی کسو کاری هستن؟ ما که الحمدلله از بیخ عربیم، کسو کاری هم نداریم، بابای ما ما رو به تو سپرده. از همون اول هر دفعه دست ما رو گرفت گفت بگو یا حسین، حیثیتیه دیگه، باید امانت داری کنی یا ابا عبدالله، دست ما رها نکنی، گم نشیم آقا، به زمین نخوریم، به زمین نخوریم. یک شعری بود میگفتن که در مورد پدرم، میگه که درود بر پدرم که از همان طفولیت، یکی از روزخانها میخوان، درود بر پدرم که از همان طفولیت میان روزه ات از من همیشه کار کشید. یا ابا عبدالله ما اصلا نوکر خانزاد توییم. درود بر پدرم که از همان طفولیت میان روزه ات از من همیشه کار کشید، برای آن که شوم عاقبت به خیر حسین، مرا به دست تو داد و خودش کنار کشید. مرا به دست تو داد و خودش کنار کشید. گفت یا ابا عبدالله جان من و جان بچه‌های من، یا ابا عبدالله، برای آن که شوم عاقبت به خیر حسین، مرا به دست تو داد و خودش کنار کشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، جان عالم به فدایت یا ابا عبدالله. شب دوم محرم و ما آمدیم بازم توی مجلس روزه تو یا ابا عبدالله بشینیم گریه کنیم. فیض آماده است، مثل امشبی ظاهرا روزه ورود میخوانند. میدونید ابا عبدالله الحسین 22 روز توی راه بودن از مکه تا رسیدن کربلا، 22 روز راه، سوار بر شتر، راه سخت، مثل فردا بعد ظهری سید الشهدا رسیدن کربلا، سید الشهدا رسیدن کربلا که 6 تا اسب عوض، این اسب راه نرفت، اسب دوم آوردن حرکت نکرد، اسب سوم در مقاتل 6 تا اسب داره که آوردن. ابا عبدالله فرمود این چی زمینیه، اسمش چیه؟ گفتن آقا میگن غادریه. اسم دیگه هم داره این سرزمین، و گفتن آقا بهش میگن شاط الفرات. اسم دیگه ای هم داره اینجا، بهش میگن نینوا. اسم دیگه ای هم داره اینجا، گفتن آقا بهش میگن کربلا. تا گفتن کربلا دیدن ابا عبدالله الحسین، فرمود اللهم انی اعوذ بک من الكرب والبلا، اللهم انی اعوذ بک من الكرب والبلا. عبدالله ابن یجنی آمد، یا عبدالله ابن یجنا آمد پیش سید الشهدا، یک قصه ای رو تعریف کرد، گفت آقا 20 سال پیش تو جنگ صفین یادتون، حضرت فرمود یادمه، گفت ما از همین مسیر رد شدیم، از همین جایی که الان هستیم از همین جا رد شدیم، من با بابات امیر المؤمنین بودم تو همین منطقه کربلا، من بودم، بابات امیرالمؤمنین بود، پسر عمود که الان مکه عبدالله ابن عباس. آمدیم امیرالمؤمنین تشنه شد، از اسب آمد پایین، با عبدالله ابن عباس فرمود میخوام آب بخورم. آمد کنار فرات، پدرت امیرالمؤمنین 20 سال پیش آمد کنار فرات، خواست از این فرات آب بخوره. من سوار بر اسب بودم، عبدالله ابن عباس ایستاده بود، علی ابن ابی طالب هم نشسته بود. دیدم علی میخواد آب بخوره، آب نمیخوره، با آب داره بازی میکنه. با آب داره بازی میکنه، همینجوری بازی میکنه. گفتیم آقا مگر تشنه نیستید شما؟ چرا آب نمیخورید؟ دیدم همینجوری که این آبا رو بازی میکنه، نگاه کرد به عبدالله ابن عباس. فرمود عبدالله نگاه کن چقدر آب اینجا. چقدر آب زیاده. تعبیری داره امیرالمؤمنین، فرمود این آب فرات رو نگاه کن مثل سینه ماهی داره میدرخشه. با این آب بازی کرد، این آبها رو میریخ رو هم دیگه. گفت نگاه کن مثل سینه ماهی این آب داره میدرخشه. هی با این آب بازی کرد، از این آب نخورد، فقط گریه کرد پدرت امیرالمؤمنین. عبدالله ابن عباس گفت آقا چرا گریه میکنی؟ امیرالمؤمنین فرمود این فرات مهریه مادرش زهراست، موج مزن آب فرات، اصغر من تشنه لب است، این فرات مهریه مادرش زهراست، دیو و دد از این فرات می نوشن، اما عزیز دلم حسین باید بالا به تشنه اینجا جون بده. این عبدالله ابن یجنا آمد یک خاطره ای رو تعریف کرد، مثل فردای سید الشهدا تا شنید اینجا کربلاست. قصه معروفه، فرمود همینجا ما اقامت میکنیم، همینجا اقامت میکنیم. ها هنا گفت اینجا مسرع عشاقنا، اینجا عشاق به زمین میفتن، جوانهای ما شهید میشن، عبارتهایی داره. خیمه ای زدن، شیخ جعفر شوشتری نقل میکنه میگه تمام بنی هاشم رو توی خیمه دعوت کرده امام حسین. فرمود خیمه بزرگی، همه بیا توی خیمه بنشین. همه آمدن نشستن. شیخ جعفر شوشتری میگه امام حسین هم آمد وسط اینها، مخدرات یک طرف، آقایون یک طرف، امام حسین هم وسط اینها، قاسم ابن الحسن هم آمد کنار ابو عبدالله نشست، دست حضرت قاسم تو دست امام حسینه. شیخ جعفر شوشتری میگه امام حسین اول آمد یک نگاهی کرد تک تک این جمعیت رو، از ابوالفضل، از علی اکبر، از قاسم ابن الحسن، از عبدالله، از عون، از جعفر، از دخترها، از رقیه، از زینب، از ام کلثوم، میگه یک نگاه طولانی کرد به اینها، به تک تک اینها نگاه کرد. فبکا بکا ان شدیدا، یک مرتبه دیدن ابو عبدالله شروع کرد گریه کردن. شیخ جعفر تفسیر میکنه دیگه اونجای گریه امام حسین به چه معناست. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ من نص حدیث رو میخوام بگم، تفاسیر رو ذکر نمیکنم. امام حسین دست حضرت قاسم تو دستش بود، گفت بچه ها من 20 سال پیش جنگ صفین از اینجا بر میگشتیم، همین منطقه ای که الان هستیم، از اینجا بر میگشتیم در برگشت از جنگ صفین. قاسم جان من بودم با بابات امام حسن و بابام امیر المؤمنین، آمدیم اینجا یک خیمه دارالحرب زدم استراحت کن امیر المؤمنین. پدرم علی خسته بود، خیلی خسته بود، یه عمر راه آمده بود خسته بود. گفت بچه ها خسته ام. بابات امام حسن آمد پاش آورد جلو، گفت بابا بخواب، سرت بگذار رو پای من. بابام امیر المؤمنین دراز کشید، سرش گذاشت رو پای برادرم امام حسن مجتبی، خوابید. ما هم نشست، من پایین پا نشسته بودم، امام حسن هم که سر بدنم امیر المؤمنین دو دامنش بود، بابامونم خوابید، خسته بود. تو خواب دیدید یک نفر خواب وحشتناک میبینم میلرزه. میگه تو خواب بابام امیر المؤمنین دیدم دارم میلرزه. داره تو خواب گریه میکنه، دارم میلرزه. نگاه کردیم به برادرم امام حسن، گفتم بیدار کن بابا را بیدار کن. برادرم امام حسن بابام امیر المؤمنین را بیدار کرد. دیدم امیر المؤمنین پدرم علی نشست، همینجوری که گریه میکرد به من نگاه میکرد، میگفت صبرن یا ابو عبدالله، صبرن یا ابو عبدالله، حسین جان خدا صبرت بده بابا، خیلی گریه میکرد. برادرم امام حسن مجتبی گفت بابا چی شده؟ خواب وحشتناک دیدی؟ ترسناک دیدی؟ ناراحتی؟ یک جمله معروف همه شنیدید، عاشقانه دارید گریه میکنید. رو کرد به امام حسن گفت بسرم حسن جان، خواب چشمم رو گرفت، یک لحظه دیدم این دشت کربلا مملو از خونه، تمام این دشت غرق خونه، برادرت حسینم توی خونا داره دست و پا میزنه، هی صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی.
رسید